خب اینا مجموعه 10 تا توصیه است که لقمان به فرزندش کرده. لقد آتینا لقمان الحکمه. لقد یعنی هر آینه، حرف تزیینه، معنایی نداره خیلی. آتینا یعنی ما دادیم به لقمان حکمت رو. حالا حکمت چی هستش که میگه ما به لقمان دادیم؟ بقیه چیزا که میخونیم نشون میده اینا حکمته. حکمت فلسفه نیست، ذهنیات نیست، اینی که آدم چه کار بکنه، رفتار انسان، عمل کرده انسان در جامعه حکمته. حالا برای چی بهش حکمت دادیم؟ انشکر لله، برای اینکه شکر بکنی خدا رو. آیا خداوند احتیاج داشته که شکر بشه، یعنی تشکر کسی ازش بکنه؟ چون زود این به ذهن آدم میرسه که پس خدا یه نیازی داشته به یک بندهی به نام لقمان، حکمت داده که او شکرشو بکنه. حالا به دنبالش توضیح میده و من یشکر، هر کی شکر بکنه، مضارع هم هست، یعنی زندگیشو بر اساس شکر بذاره. فانما یشکر لنفسه، انما یعنی این است و جز این نیست، منحصرا فقط. یشکر لنفسه، برای خودش، ل یعنی برای دیگه، هر کی راه شکر در پیش بگیره برای خودشه، به نفع خودشه، به سود خودش انجام داده. و من کفره، هر کسی کفر ببرزه، کفر یعنی ندیده گرفتن، پوشاندن دیگه، یعنی حقیقت رو نبینه، نخواد اهمیت بده. فا ان الله، ان تأکیده یعنی همانا، 100% قطعا مسلما، خداوند غنی و حمید، غنی و حمیده، یعنی خدا غنیه، غنی یعنی بی نیاز، یعنی نیازی به این که کسی شکرش رو بکنه نداره. حمیدم هست، حمید یعنی کسی که حمد شده، حمد یعنی سپاس و همه خوبی ها به اون نسبت داده شده، حمیدم مبالغه است، به شدت بی نهایت سپاس شده است. پس نه نیازی داره که کسی برای او کاری بکنه و نه احتیاجی داره که کسی حمد و ثناشو بگه، خوبیشو مطرح بکنه. بنابراین اگر به انسان گفته شکر بکن، شکر برای خودشه. معنای شکرم یعنی استفاده از نعمت در اون جهتی که صاحب نعمت خواسته. یعنی اگه خدا به ما چشم داده، از چشم چه استفاده ای بکنیم؟ همون چه که او گفته. خداوند خیلی چیزا رو گفته نگاه نکنید، چشم فرونی نکنید. پس این شکر نمیشه. شکر چشم اینه که خب انسان بخونه، مطالعه بکنه، یا اون چیزی که نیاز داره در زندگی ببینه، یا گوش، یا دست، یا پا، همه ابزار و وسائلی که خدا داده در اون جهتی که او خواسته اگه به کار ببریم، شکرش همونه. شکر چیز خاصی عجیب غریب نیست، یعنی استفاده بهینه، استفاده درست کردن از نعمت. پس ما اگر به لقمان حکمت دادیم، برای اینکه این حکمت رو درست به کار ببر. تو که حالا میدونی چی کار باید کرد، کاربردش میشه شکر. حالا ما هم که این آیاتو میخونیم، در واقع داریم حکمت رو یاد میگیریم دیگه. پس اگر اینا رو به کار نبریم، شکرشو انجام ندادیم، کفر ورزیدیم. کفر یعنی ندیده گرفتن، یعنی آدم یه اطلاعاتی داشته باشه، بدونه، ولی ازش استفاده نکنه تو زندگی. معنای کفر همینه، اهمیت بهش ندادن. خب حالا شروع میکنه به اون چه که به لقمان آموزش داده شده بود، یعنی حرفایی که خدا زده بهش. و لقمانم به فرزندش میگه، از قال لقمان و لبنهی، وقتی لقمان به پسرش گفت، و هو یعظه، در حالی که موعظش میکرد. این واو حالی است، یعنی در حالی که یه موقعی بود که داشت پسرشو اندرز میداد، باهاش صحبت میکرد، نشسته بود پند میداد به فرزندش، چنین گفت، یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اول سخنش اینه، پسر جون با خدا شرک نورز، شرک ظلم عظیمیه. میدونید شرک بی خدایی نیست، شرک با خداییه. شرک بی اعتقادی به خدا نیست، خدا پرستی است که درش یه انگیزه های دیگه ای هم هست، هم خدا و هم خرما، در واقع هم خدا پرستی و هم خودخواهی. یعنی اگر کسی خدا رو شناخته باید دیگه یک سر تسلیم خدا بشه دیگه، نگاه بکنه مصلحتش رو خدا چی تعیین کرده دیگه، خودخواهی ها، منیت ها، ریا یا برای دیگران سرخم کردن ها، اینا همه شرکه. میگه شرک یه ظلم عظیمیه. ظلم یعنی چیزی در جای خودش نباشه، یعنی یه اشتباه است، یه خطای بزرگیه، یه راه غلطیه، اونم عظیمه. این حدیث معروف و پیامبر رو شنیدین که میگه شرک در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنیست. این حدیث خیلی معروفه، حدیث دبیب و نمل میگن راه رفتن مورچه. خود مورچه کوچولو سیاهه، بخواد شب راه بره اصلا آدم نمیبینه، روزم نمیبینه آدم مورچه رو، چه برسه شب، بعدم روی سنگ سیاه بره. میگه شرک در وجود مؤمن اینطوری راه پیدا میکنه، نه کافر. یعنی انقدر این مسئله حساسه، انقدر ظریفه که آدم بدونی که متوجه باشه فکر میکنه داره کار خدایی انجام میده، ولی خودخواهی هاشه که داره او رو به این سمت و اون سمت میبره. تصمیمی که میگیره این کارو بکنه، اون کارو بکنه، به این عکس العمل نشون بده، با اون دعوا بکنه، با این دوستی بکنه، یه درصدیش اون منیت هاست، رضایت های نفسانی خودشه، نه اونچه که مصلحت یا خدا خواسته. بنابراین اول سخن و خطرناکترین لغزشگاه انسان شرکه که ناخالصیه در خدا پرستیه، درست خدا رو نفهمیدن، نشناختن و نپرستیدن. این یک. دومیش که مفصل تر گفته و وصین الانسان به والدیه، ما توصیه کردیم، و سینا میشه ما نیست، توصیه کردیم انسان رو به چی؟ به والدیه، به والدینش. ما انسان رو درباره والدینش توصیه کردیم خیلی. حالا اینجا چرا لقمان نگفته و سینا خدا داره میگه، در حالی که بقیهش رو هرچی میخونیم میبینیم لقمان داره میگه، ولی اینجا لقمان نگفته. این دهتا همه رو که میخونیم سخنان لقمانه، ولی این دومیش رو لقمان نگفته. به نظرتون دلیل داره؟ بله، خود این خلاف حکمت میشه دیگه، چون اینا حکمته نیست. خود اینم یه درسه که آدم نباید از موضع خودخواهی چیزی رو مطرح بکنه. لقمان راجع به خودش به فرزندش چیزی نمیگه، خداست که داره اینجا به جای او سخن میگه. خیلی غیر طبیعیه که پدر بگه تو باید نسبت به من خیلی خوبی بکنی، خیلی مهمه، نیست؟ اقدار خودخواهی میشه. وصین الانسان به والدیه، ما انسان رو نسبت به والدینش توصیه کردیم. چرا؟ حملت و امهو، بران که امش، مادرش او رو حمل کرده، یعنی حامله شده. وحنن علا وحنن، سختی روی سختی، سختی بدتر از سختی. یعنی در طول این 9 ماه، چه از همون اوائلش که اون حالت دلاشوبه و ناراحتی ها و اینا هستش، چه بعد که سنگین میشه بچه، مادر رو در واقع حبس کرده دیگه، نمیتونه دیگه هر کاری دلش میخواد بکنه. و فصاله فی عامین، و شیر دادنش در 2 سال، 2 سال از شیره جانش به این فرزند داده. البته این حداقلش رو داره میگه، ولی بعدش در طول تا موقعی که مادر وجود داره، فرزند به هر سن و سالی رسیده باشه، باز هنوز بچه اون هستش، بازم نگرانی و دلواپسی تا آخر عمر او داره دیگه. انشکر لی ولی والدهی که، خب وقتی که یک چنین سختی هایی رو مادر تحمل کرده، تو باید چیکار کنی؟ انشکر لی، باید شکر من رو بکنی و والدینت. حالا چرا میگه شکر من رو اول؟ به نظرتون چرا میگه؟ آدم میگه که خب زحمت رو پدر مادر کشیدن، اول میگه شکر من رو به جا بیار و والدینت. بله دیگه، چون این احساس رو کی در دل مادر گذاشته؟ که این رنج رو به خودش تحمیل میکنه، حاضر این زحمت رو بکشه. اگه یه انگیزه ای نبود در دلش، برای چی 9 ماه بیاد یه بار سنگینی رو حمل بکنه، هیکل خودش رو خراب بکنه، بعدم شیره جانش رو به اون بچه بده، از همه چی خودشو بندازه، بعدم مدت ها بیخوابی داشته باشه تا صبح بخواد گریه بچه رو تحمل بکنه، تمیزش بکنه، آخرش که چی؟ بچه خب کاری او برای مادر انجام نمیده، ولی همه این کارهایی که میکنه مادر با نهایت مهر و محبت و علاقه و دلسوزی و عشق کیف میکنه، لذت میبره، با همه این سختی ها بچهشو در آغوش میگیره، چه مادر چه پدر چه نزدیکان دیگه. این از کجا اومده این احساس؟ این احساسو کی گذاشته؟ از نظر علمی شناخته شده نیست که این جایگاه احساس کجاست، از کجای مغز میاد، از کجای قلب میاد، مربوط به کجای انسانه، یا اصلا عشق از کجا میاد؟ چطور میشه که یه پسر و دختر جوان عاشق هم دیگه میشن، بیتاب میشن، دیگه سر از پا نمیشناسن؟ این جایگاهش کجاست؟ این فعل انفعالات شیمیایی است که کجا تولید میشه، کدوم قدرته، تو مغز چه تأثیری میذاره؟ اینا درست شناخته شده نیست که مربوط به چه بخشی از مغز انسانه و کی این رو گذاشته. مربوط به کورتکس، مربوط نمیدونم قسمت عقب مغز، چه چیزی انجام میشه؟ پس اگر پدر و مادر رو چنین استعدادی درشون گذاشتیم که در خدمت تو باشند، خب پس باید اول شکرگزار، نه اینکه من احتیاج دارم تو بگی خدایا خیلی ممنون، دستت درد نکنه، نه، شکر یعنی استفاده بکنی، کسانی به تو خدمت کردن، تو حالا شدی یک موجود عاقل و بالغ و حی و رشید، حالا استفاده کن از این نیروات در جهت اونچه که حق هست. الیل مسیر، مسیر یعنی چی؟ برگشت میشه رجوع دیگه، سرانجام، اونم میشه معاد مثلا یا منتها. مسیر با سین نیست، مسیر با ساده. بله، مسیر یعنی شدن، در واقع نتیجه یک پروسس رو میگن مسیر. میگن مثلا این مقداری نخود و لوبیا و برنج و اینا رو توی مثلا دیگ ریخ، آخرش چی شد؟ مثلا میگیم غذا سوخت، میگیم چه بد شد، نیست؟ چه بد شد، آخرش چی شد؟ یا میگیم چه غذای خوشمزه‌ای در اومد. آخر یک جریان، این که چی میشه، این داره چی میشه، داره میپزه، خوب میشه، بچه‌مون رو گذاشتیم تو مدرسه، آخرش این داره چی میشه؟ این داره مهندس میشه، این داره دکتر میشه، این داره نمیدونم قاضی میشه، این چی داره میشه؟ میگه تو داری یه چیزی میشی دیگه، چی داری میشی؟ الیل مسیر، داری مثل من میشی. یعنی تو باید توجه کنی که تو به سمت صفات خدایی داری میری، رحمانیت باید پیدا کنی، عزت باید پیدا کنی، حکمت باید پیدا کنی، علم باید پیدا کنی، صفات خدا. پس تو وقتی که هدفت، مسیرت به سمت منه، داری مثل من میشی، پس پدر و مادری که به تو خدمت کردن تا اینجا رسوندن، تو مجموعی استعدادایی هستی، تو بالقوه هستی، باید به فعلیت در بیاری. سعی کن حالا مثل من بشی، یک انسانی که به سمت خدا داره بالا میاد. خط مسابقت پایانت اینه. راه‌های اشتباه نرو، بیراهه نرو، اینور اونور نرو، دنبال شیطان نرو، دنبال خودخواهی خودپرستید نرو، تو باید بیای به سمت من، شدنت باید به سمت من باشه. سربالا رو بگیر بیا تو این قله بالا، نرو تو دره‌ها، نرو توی منجلاب پستی‌ها. الیل مسیر. خب حالا این همه توصیه به پدر مادر شده، اگه پدر مادر آدم منحرف باشن، پدر مادر آدم رو به راه‌های خلاف و خطا بکشن، چیکار باید کرد؟ دو جای قرآن این استثناء رو مطرح کرده، یکی اینجاست، یکی تو سوره کهفه. ان جاهدا، که جهد یعنی همون جهاد، سعی، تلاش. اگر پدر و مادر تلاش کردن به سختی، الا ان تشرک بی، که به من شرک بورزی، ما لیس لک بهی علم، چیزی که درش علم نداری، یعنی اطلاع نداری. یعنی چی؟ پدر مادر که اصرار نمی کنن که آدم مشرک بشه، اصرار دارن که آدم مثلا بت بپرسته، کدوم پدر مادر چنین اصرار دارن؟ منظور چیه؟ ببینید، شرک عرض کردم که یک چیزی است که ناخالصی در ایمان به وجود میاره. برای هر مؤمنی اون چیزی که مطرحه، خالقش چی خواسته، چه راهنمایی، چه دستوری در واقع خدا داده. اگه پدر و مادر خواسته ای داشتن که مغایرت با اون داشت، مثال میزنم، فرض کنید یه جوونی احساس بکنه که باید تلاش بکنه، مبارزه بکنه با مفاسد تو جامعه خودش، یه خطاهای اشتباهاتی میشه، باید وایسه، حرف بزنه، داد بزنه، بنویسه، اعتراض بکنه، راهپیمایی بکنه، مثال میزنم، حال تو این مملکت خیلی مطرح نیست. ولی پدر مادر میگه نه بابا برگرد خونه، ولش کن، به درد سر میفتی، میگیرنت، کتکت میزنن، میفتی زندان، از دانشگاه اخراجت میکنن. اون احساس میکنه خب باید یه حقیست، اگه یه تعدادی از همکلاسیاشو مثلا گرفتن یا یه کار خلاف و خطایی شده باید اعتراض بکنه دیگه، خطر داره این کارا. ولی معمولا 99% پدر مادرها نمیخوان بچهشون به درد سر بیفته، میخوان بکشنش داخل، حرف نزن، هیچی نگو، به تو چه مربوطه، خودتو به درد سر ننداز، نیست؟ یا جنگ میشه، میخواد بره دفاع بکنه از مملکتش، خب میدونن خطر مجروح شدن، کشته شدن، نمیدونم شیمیایی شدن، همه این چیزها هست دیگه، نمیذارن بچه‌هاشون وارد این کار بشن، این میشه شرک دیگه. یعنی احساس میکنه که وظیفه خداییش اینه که بره از مملکتش دفاع کنه، ولی پدر مادرش نمیذارن. یا مشابه این، یعنی یه خواسته هایی پدر و مادر دارن که اون خواسته ها غلطه، خواسته ها با اون چه که حقه خداییه نمیخونه. حالا هر کسی میتونه مثالایی تو زندگی خودش ببینه دیگه، پدرش یا مادرش یه چیزی ازش میخوان که درست نیست، اون چیز یعنی خدایی نیست، اون کار چیکار باید بکنه؟ میگه فلا تطع هما، اطاعت نکن. یعنی فقط در اینجا اجازه داده که آدم اطاعت از پدر و مادرش نکنه، ولی با وجود این میگه صاحب هما فی دنیا معروفن، ولی تو دنیا باهاشون مصاحبت بکن مطابق اون چی که عرفه، خوبه. یعنی این بهانه ای نشه، دلیلی نشه که ای بابا اینا آدمای مثلا ضد انقلابی ان، مرتجعی ان، آدم بیدینی ان، آدم مثلا محافظه‌کاری ان، پس مثلا باهاشون قهر بکنم، رفت و آمدمو قطع بکنم، باهاشون چون هم فکر من نیستن تلخ و تند رفتار کنم. میگه نه، تو دنیا با اینا مطابق اون چی که عرف این رو خوب میدونه، یعنی رفتارت نهایت ادب و احترام و مهربانی باید باشه، با وجود این که خواستشون خواسته یه خلاف حقه، یعنی این جواز نمیده که رفتار با اونها تند بشه. در جاهای دیگه قرآن حتی میگه که لا تقل لهما افن، حتی اف حق نداری به اینا بگی. اف یعنی یه نمیدونم، نمیخوام، وای حالا امروز خواستیم بریم مثلا روز تعطیل یه گردش، حالا از من میخوان مثلا فلان کارو بکنم، میگن برو فلان چیزو بخر، یه حد اقل نوچ گفتن در واقع. ولا تنهر هما، میگه حتی صداتو بلند نکن. در جاهای دیگه قرآن به شدت توصیه شده که تحت هیچ شرایطی نمیشه به پدر و مادر یک سخن بلندی گفت. میگه قل لهما قولا کریما، گفتارت بسیار کریمانه باید باشه، با نهایت تواضع. یا میگه وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، اونا رو زیر بال و پر رحمت خودت بگیر، درست مثل یه مرغی که جوجه هاشو زیر بال خودش میگیره که حفاظت میکنه از شر پرندگان و مثلا یا گرما و سرما، یعنی اونا رو حمایت بکن، اونا رو به اصطلاح سرویس بهشون بده تو زندگی. فقط دو جا عرض کردم که در برابر خدا وقتی قرار میگیرن در برابر حق، یا خواسته ای دارن که اون خواسته درست نیست، اونجا اجازه داده که در اون کار اطاعت نکنیم، فقط یعنی امر دفاعی مربوط به خود انسانه. و تبع سبیل من اناب الیه، پیروی بکن از راه کسانی که به سوی من برگشتند. چون آدم تو زندگی ممکنه خیلی وقتا اشتباه بکنه دیگه، انابه یعنی بازگشت، به زنبور عسل نوب میگن، دائما هی میره بیرون شهد گل برمیداره میاد کندو، میره میاد، در روز شاید چند هزار بار بره. یعنی آدم هم معمولا خیلی اشتباه میکنه دیگه، از صبح که بلند میشه ده ها بار صدها بار خلاف و خطا میکنه دیگه، مثل یه کشتی که تو اقیانوس داره به سمت ساحلی میره، دائما باد و طوفان کشتی رو به سمت چپ و راست میبرن دیگه. ناخدای کشتی باید نشسته باشه دائما قطنماش رو توجه بکنه، بندر مقصدی که میخواد بره نگاه بکنه، نقشش رو ببینه، بادبان کشتی رو تنظیم بکنه، سکان و هواش رو داشته باشه، فرمان کشتی رو داشته باشه، یعنی دائما باید پشت به اصطلاح فرمان باشه. هر لحظه آدم ممکنه خطا بکنه، یعنی تو زندگی آدم تمام مدت باید حواسش جمع باشه. این داستان لیلی و مجنون رو تو مثنوی خب همتون خوندین، بارهام شنیدین. این داستان واقعا جالبه که تشبیه میکنه مجنون رو که سوار شتری هست داره به سمت کوی لیلی میره، عاشق لیلیه، از قضا این شتر یه کره یه بچه ای تو طویله داره. تا موقعی که مجنون حواسش جمع، افسار شتر دستش هست، این شتر داره میره به سمت کوی لیلی. وقتی مجنون خسته میشه خوابش میبره، شتر احساس میکنه این چیز مهار سست شده، برمیگرده به سمت طویله، چون اونم حواسش به بچه‌ش دیگه. یه مرتبه از خواب بیدار میشه، میبینه ای بابا 3-4 مایل برگشتن، دو مرتبه کج میکنه برمیگرده، 4-5 مایل میرن جلو، دو مرتبه خوابش میبره، میگه این راه مثلا چند کیلومتری رو سال هاست که من دارم میرم. یعنی تشبیهه که انسان تا موقعی که مراقب خودش هست، اون به سر شتر منظور وجود انسانه، کوی لیلی یعنی به سمت خدا، به سمت حقیقت، ولی شتر در واقع اون نفس انسانه که داره میبره به سمت آخر، میبره به سمت برخورداری های دنیا. اینجا میگه که یادت باشه تو این روابط، تو این رفتارها، شیوه یه کسانی رو انتخاب بکن که دائما برمیگردن. یعنی در زندگی اینطور نباشه روی راه خلاف و خطایی رفتی دیگه ادامه بدی، هی اصلاح مسیر بکن، هی خودتو درست بکن، هی برگرد، دائما خودتو اصلاح بکن. ما فکر میکنیم توبه یه کار بدیه، در حالی که یه سوره تو قرآن توبه است، به عنوان اول صفت مؤمنین میگه توبه، توبه دارن. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون بالراکعون الساجدون، صفاتی که از مؤمن میشمره اولش تائبه. توبه خیلی صفت عالیه و گام اول زندگی هر مؤمنه. توبه یعنی برگشتن. خطا همه میکنیم، دائما میکنیم، هر روز میکنیم، هر ساعت میکنیم، مهم اینه که آدم برگرده، طولانی نره در راه خطای خودش. ثم الی مرجعکم، به سوی من بازگشت شماست، فانبئکم بما کنتم تعملون، خبرتون میکنم، نبأ یعنی آگاهی، آگاهی به شما میدم به اون چه که عمل میکردید تو زندگی دنیا، یعنی بدونید همه کاراتون ضبط و ثبت شده است، یه روزی همه اینا به شما بازگفته میشه. یادت میاد این رفتار رو داشتی، اون سخن رو به مادرت یا پدرت گفتی، این چیزی رو که خواستن مثلا یه مقداری ترش روی کردی، یه مقداری از زیرش در رفتی، درست انجام ندادی، یعنی همه چی حسابش هستا. خب این دومین توصیه. یا بنیه انها، ای پسر جان، انه تأکیده، انها انتکو مثقال حبتن، اگر باشد به سقل، به سنگینی یک حبهی، حبه یعنی دانه، من خردلن، خردل دیدین که چیز دانه سیاه ریز کوچیکیه، حالا در زمان ما فرض کنید اتم شناخته شده، میگیم به اندازه یک ذره، به اندازه یک الکترون مثلا، یه اپسیلون فرض کنید، اون موقع چیزی که ریزتر از هر چیز دیگه‌ای بود به نظر می اومد دانه خردله، مثل دانه خشخاش. حالا ما تو فارسی خردل نمیگیم، ما مثلا میگیم دانه خشخاش، میگیم مته به خشخاش گذاشتن، فلانی چقدر مته به خشخاش میذاره، یعنی خیلی سخت میگیره، نیست؟ تو هر فرهنگی یه اصطلاحی هست دیگه، عربا خردل میگن. میگه پسر جون اگه عمل انسان انقدر عمل کوچیکه نادیدنی باشه، مثل یه دانه خردل نیست؟ فتکن فی صخرتن، این در دل یک سنگی باشه، آدم تو سنگ که نمیتونه بشکافه به دست بیاره، او فی السماوات، یا باد برده باشه این دانه رو در آسمان ها، طوفان برده باشه در آسمان ها، او فل ارض، یا این دانه رفته باشه با طوفان و با سیل و با آب و اینا در عمق زمین فرو رفته باشه، یعتبه الله، خدا میارتش. یعنی میاره یعنی چی؟ یعنی به حساب میاره. یعنی فکر نکن که یه کار کوچیکیه، نه، همون یه لبخندی که یه روز زدی یا یه اخمی که کردی، این خیلی به نظر کوچیک میاد، یا یه نگاه تحقیرآمیزی که به کسی کردی، نیست؟ میگه فکر نکن کی دید، کی شنید، کی بابا اون موقع دیگه سالها گذشته ازش، همه اینا به حساب میاد. ان الله لطیف خبیر. چرا؟ برای اینکه خدا لطیفه. لطیف ما تو فارسی یعنی میگیم کسی که لطف داره، معنای لطیف توجه به جزئیات، ریزبین در واقع. امام صادق یکی ازشون سوال میکنه که ان الله لطیف خبیر یعنی چی؟ میگه که موجوداتی هستن توی آب، توی هوا، شما نمیبینید اینا رو. حالا اون موقع میکروب و باکتری و این چیزا که کشف نشده بوده، میگه موجودات بسیار ریزی وجود دارن که شما نمیبینید اینا رو. خدا همینطور که به شما توجه داره، رزقتون رو میده، همه مشکلاتتون، همون مقدار به اونام توجه داره. خدا لطیفه، تو آب هست، تو هوا هست، همه جا هست. یعنی خدا به تمام جزئیات آگاهی داره و وقوف داره، یعنی بی نهایت کوچک ها. ما همیشه به کارهای اهمیت میدیم که خیلی خوب باشه یا خیلی بد باشه. یعنی کاری رو میگیم حالا مهمه که دیگری کرد یا خودمون، که احساس بکنیم خیلی کار مهم یا خوبیه، یا یه کاری که خیلی زشت باشه بد میدونیم، ای بابا این کار که حالا مهم نیست، من این کار کردم. در حالی که شخصیت آدم رو همین کارهای خیلی کوچیک چه بد چه خوب میسازه. یک کتاب، یه جزو مانندی مرحوم پدر داشتن، شاید بعضی ها دیده باشین، کتاب بی نهایت کوچک هاست اسمش، که شخصیت هر کسی رو کارهای بی نهایت کوچک زندگیش میسازه و سرنوشت بعدیمون هم همین بی نهایت کوچک هاست که داره میسازه. توی این دعاهای حضرت علی هست که میگه اللهم اغفر لی رمزات الالحاظ، خدایا اشاره های گوشه چشم منو ببخش. به یه نگاه کوچکی تحقیرآمیزی آدم میگه این که گناهی نداره، یا سقطات الالفاظ، سخنانی که سقط شد. سخن را آدم باید بسنجه، مثل یک بچه‌ای که تو رحم کامل میشه بعد از 9 ماه میاد بیرون، سخن نسنجیده میشه سقط شد، حرفایی که نسنجیده زدم و بعد پشیمون شده. خب این توصیه سومش توجه به عمل انسان و سرنوشت آینده انسان که چگونه تابع زندگی امروزشه. بعدی، یا بنیه اقم الصلات، پسر جان صلات رو به پا بدار. صلات یعنی به خدا رو کردن دیگه، نمازی که میخونیم یکی از انواع صلاته. صلات یعنی به سمت خدا رفتن دیگه، اقامه یعنی بلند کردن، این یه اصطلاحه. یه وقت یه چیزی رو ما اهمیت نمیدیم، جدی نمیگیریم، سنبلش میکنیم، یه وقت هست باها بهش میدیم، جدی میگیریم، وقت میذاریم براش، اهمیت بهش میدیم، دنبالش هستیم، اینو میگن اقامه. ارتباطی رو که با خدا داری یه کار جدی بگیر تو زندگی. ما تو روابطی که با هم دیگه داریم، انسانها با هم، بعضی از ماها با هم روابطمون خیلی مهم نیست، حالا یه سالم ندیدیم همدیگه رو مثلا ندیدیم، ولی چطور برای بعضی ها مثلا اگه 2 روزم نبینیم دلمون تنگ میشه، تلفن میکنیم، احوالشو میپرسیم، پیگیری میکنیم. اگه دقت بکنیم یه دلیلی داره دیگه، یا احتیاج داریم با هم دیگه، یا یه روابط نزدیکتر داریم، یه نیازی احساس میکنیم که سعی میکنیم که حتما ارتباطمون رو نگه داریم. میگه چه ارتباطی مهمتر با ارتباط با خدا، چرا این رو جدی نمیگیرید؟ این رو به پا بدار فرزنده. این چهارمیش، و امر بالمعروف و نه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. امر به معروف بکن، نهی از منکر بکن، و اصبر علی ما اصابک، صبر بکن، تحمل بکن به اون چه که بهت اصابت میکنه، یعنی مصیبتی که بهت میرسه. اینا با همه در واقع، اینا امر به معروف و نهی از منکر. حالا شاید این اصطلاح تو زمان ما خیلی فهمیده نشده باشه، یعنی نسبت به سرنوشت جامعه نباید بی تفاوت باشی. اونچه که معروفه، یعنی عرف قانونیه، درسته، مردم رو به این دعوت بکن، امر بکن، کار خلاف رو نهی بکن، و بعد مصیبتی که بهت میرسه پاش وایسا. پس نشون میده امر به معروف و نهی از منکر سخته، درد سر داره. اگه فقط یه کار ساده ای بود که میگفتیم مثلا خانم آقا چرا نماز نمیخونی، چرا غیبت میکنی، که درد سر نداره، کسی که با آدم درگیر نمیشه. چه کاریه که درد سر داره امر به معروف؟ امام حسین قیامشون رو میگن من به خاطر امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم. خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. خواستم امر به معروف و نهی از منکر کنم. یه جام وقتی بهشون اعتراض میشه میگن که آخه من نمیتونستم سکوت بکنم، من دوست دارم امر به معروف و نهی از منکر رو. امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ چون آدم هر کسی میتونه حساب خودش رو جدا بکنه، به من چه، حالا چی کار دارن میکنن، من سعی میکنم خودم آدم خوبی باشم، گلیم خودم از آب میکشم بیرون، زندگی خودم میکنم، به من چه ارتباط داره جامعه به کجا داره میره؟ نیست. میخواد بگه شما همه تون یه سرنوشت دارید، سوار یه کشتی هستید. پیامبر میفرماد یه کسی زیر جایی که نشسته تو کشتی سوراخ بکنه، شما بی‌اعتنایی بهش میکنید یا نه؟ اگه آب بیاد تو کشتی همه تون غرق میشین. میگه زندگی اجتماعی کار همه تون روی همه تأثیر میذاره. بچه های شما رو همون معلم ها دارن تربیت میکنن، اگه بد باشن بچه های شما بد تربیت میشن. رادیو تلویزیون داره شخصیت بچه های شما رو، خواهر برادر مادر پدر همه رو میسازه، رادیو داره میسازه، روزنامه ها دارن تأثیر میذارن، بودجه شما، سرمایه شما دست شهرداریه، دست ادارات دیگه است، دست فرهنگتونه. جامعه یک سیستمه که این داره شما رو داره میبره. پس نمیتونید بی تفاوت باشین هر اتفاقی که افتاد بیفته. پس اون احساسی که آدم مسئولیت داره در برابر اون چه که تو جامعه انجام میشه، اینو بهش میگن امر به معروف و نهی از منکر. کاریست که تو زمان ما مثلا روزنامه ها انجام میدن، تلویزیون انجام میده، احزاب انجام میدن. طبیعتا بیش از همه مخالفت ها برمیگرده به کسانی که دارن حکومت میکنن، قدرت دستشونه. پس مخالفت با اونها، اعتراض با اونها توأم با سختگیری اونها خواهد شد. پس میگه باید به مصیبتی هم که به تو مخ وارد میشه، اگه گرفتنت، اگه مشکلاتی پیش آمد، پاش وایسی. همیشه همینطور هست دیگه. من این چیزم بخونم، یک حدیثی از حضرت علی، این خوب معنای امر به معروف نشون میده. میگه که لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، نتیجهش چی میشه؟ ثم یولا علیکم اشرارکم. بعد اشرارتون بر شما ولایت میکنند، ولایت یعنی قدرت سیاسی حکومت. ثم تدعون، بعد هی میشینید دعا میکنید، دعا میکنید خدایا ما رو نجات بده، پدر ما رو درآوردن، چیکار کردن؟ فلا یستجاب لکم، اجابت هم نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه راه اصلاح جامعه اینه که ملت خودش مراقب باشه به اون چی که تو جامعهش میگذره. اگر این مراقبت نباشه، در واقع بدها بالا میان همیشه. این قانون تو قرآن هم شد به کرات آمده. اینم یه توصیه اجتماعی است که لقمان به پسرش میکنه. بعدیش ولا تسعر خدک للناس. تسعر، سعر یعنی سر و گردن و برگردوندن، یعنی از مردم گردن تو بر نگردون، رو تو بر نگردون. حالا ممکنه آدم روشم بر نگردونه، ولی رفت. منظور تنها گردن نیست، این یک اصطلاحه، از ظاهر انسان داره استفاده میکنه. یعنی روگردان از مردم نباش، حالت تکبر و تبختر و بی‌اعتنایی و ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرهن. با حالت مرح رو زمین راه نرو. مرح یعنی حالت تکبر. دیدیم بعضی راه میرن چطور فخر فروشی میکنن، حالا اون موقع نه اتومبیل بوده، زندگی عادی پیاده بوده دیگه، نیست؟ نوع راه رفتن خیلی مهمه که این چه شخصیتی داره، چه جوری داره راه میره. حالا که تو زمان ما پیاده مردم کمتر میرن، از نوع رانندگی میشه فهمید که این چطور داره رانندگی میکنه. حالا تو اینجا که قوانین خیلی سخت و جدیه کمتر معلوم میشه، تو مملکت خود ما خیلی خوب میشه فهمید که چه شخصیتی مردم دارن. بهترین راه شناخت شخصیت ها تو رانندگیه. گرچه ما معمولا تو مهمونی برام مثلا تعارف میکنم، شما بفرمایید، شما بفرمایید، جلو آسانسور این برام بر، همه میخوام دیگری رو جلو بندازیم، ولی تو رانندگی معلوم میشه که همه میخوایم از هم جلو بزنیم، این جلو اون بپیچه، این رعایت اون رو نکنه، این از چراغ قرمز رد بشه، این هر جا دلش خواست دوبلم پارک بکنه، ستایی هم پارک بکنه، اگه تا یه ذره سر چهارراه، چهار مملکت خودمون هم یادتونی یا نه، تا یه جای شلوغ میشه همه میزنن دست چپ تو اون خط اون طرفی، دو ردیف سه ردیف اون طرف رو میگیرن، اصلا به کلی بسته میشه، همه میخوان برن جلو سر چهارراه که زودتر برسن. این یعنی بقیه مثل این که بیشورن، بلد نیستن، همه رو معطل آدم میذاره، راه بندون اصلا میشه، بسیار از راه بندون ها اینه. منظور اینه که نوع راه رفتنت که حالا نشانه ایست از شخصیت انسان، به گونه متکبرانه نباشه که یعنی من برترم، من باید جلوتر برم، من عجله دارم، من کار دارم، یعنی من مهمترم. این یک نوع خودخواهی ها و تکبری است که انسان دارن در شیوه رفتارش تو جامعه نمود پیدا میکنه. ان الله لا يحب كل مختال فخور. ان خداوند هیچ مختال فخور رو دوست نداره. مختال یعنی کسی است که خیال میکنه آدم مهمیه. آدم بعضی وقتا خیالات برش میداره دیگه. ما بسیاری از این احساساتی که داریم فکر میکنیم مهمیم، برتریم، ناشی از اینی که آدم احساس میکنه خون زندگی من مهمتره، گرونتره، ماشینی که سوار میشم، تحصیلاتم، ولی اون مثلا تحصیل نداره یا خونش مثلا فقیرانه است، وضع ماشینش اینجوریه. آدم هر چقدر مؤمن مسلمان باشه باید احساس میکنه یه برتری طبقاتی نسبت به او داره، این روی همه مردم تأثیر داره. ولی این برتری ها کجاست؟ خداوند که گفته برتری به تقواست، هیچ جا نگفته به تحصیلاته، هیچ جا نگفته به خون زندگیه. اینا خیالاتیست که ما میکنیم، اینا در واقع قراردادهاست که تو اجتماع گذاشته شده. ناخودآگاه بعضی ها مهم جلوه میکنن به خاطر مقامات سیاسی اجتماعی، واقعیتی که نداره. فخورم یعنی فخر فروش، خیالات برش داشته و هی فخر فروشی میکنه، پوز میده به دیگران. خدا دوست نداره این رو. بعدیش نهمی، وقصد فی مشیک. مشی یعنی همون رفتن دیگه، رفتار. قصدم یعنی میانه، متعادل. در مشیت تعادل داشته باش تو زندگی. منظور تنها در راه رفتن نیست. خط مشی که دیدین میگه خط مشی سیاسی این چیه، خط مشی اقتصادیش چیه. تو زندگی اهل افراط و تفریط، چپ روی، راست روی، زیاده روی، کند روی نباش. یه آدم متعادل باش، یه آدم منطقی، نه انقدر کم نه انقدر زیاد. وقصد فی مشیک. و آخریش وقزوز من صوتک. صداتو بیار پایین. ان انکر الاسوات لصوت الحمیر. بدترین صداها صدای خره. حالا میگن چون تو اینجا که آدم این چیزا رو صدا رو نمیشنوه دیگه، شاید فراموش شده، ولی تو مملکت خودمون یادتونه تو روستاها، اگه مثلا اهل رفتن به روستاها بودین، بی وقت و بی وقت صداهای اولاغ و اینا که بلند میشه خیلی صدای گوش خراشیه. یه تشبیهی تو قرآن میکنه، میگه چه خبر صدا تو هر چقدر بلند کنی از صدای او که بلندتر نمیشه، چقدر صدای زننده ایه، چقدر گوش خراشه. آیا اینجا منظور اینه که ما صدامون رو اینجوری داد نزنیم؟ کسی الان تو این روزگار که داد نمیزنه. منظور اینه که یکی از حکمت‌ها اینه که آدم ایجاد در واقع درد سر و زحمت صوتی هم برای مردم نکنه. تنها آلودگی هوایی نیست، تو ایران خیلی میگن آلودگی صوتی، پولوشن در واقع صوتی، بوغ زدن ماشین فرض کنید، ایجاد سر صدا، آدم شب بخواد برگرده به خونش ساعت 12-1 شب تو آپارتمان راپله ها بخواد تون را بره، خدافزی که میکنن توی کوریدور ها، توی فرض کنید راپله ها، چقدر حالا اینجا یه مقداری رعایت بیشتره، ولی تو مملکت خودمون جای دیگه با اینکه مسلمون هستیم باید بیشتر رعایت کنیم. یک شب از خونه آمدن بیرون، عمه جان سلام برسون، دایی فلان، انقدر با صداهای بلند همه از خواب بلند میشن، صدای رادیو رو بلند کردن، تلویزیون رو بلند کردن، یعنی رعایت آرامش مردم، رعایت روان مردم و اینا رو باید رعایت کرد دیگه. حالا اینجا لقمان شاید چند هزار سال پیش زندگی میکرده، به تناسب زمان خودش داره میگه صدا تو بلند نکن، مردم اون موقع هم خیلی شاید ناراحت از صدای بلند آنچنان نمیشدن، ولی ما که امروز قرآن میخونیم میفهمیم که صدای ما هم حتی نباید ایجاد زحمت و دردسر برای کسی بکنه. هر کسی ببینه نوع صدا کردنش، حتی تو مساجد من بارها شده که حالا باز میگم اینجا نیستش، آدم تمرکز نداره تو مساجد خودمون، از بس یه دی بی خود صدای بلند میخونن. دیدین تو مساجد اهل تسنن صدای هیچ کسی در نمیاد، سکوت، واقعا یه پشم حرکت کنه آدم صداشو میفهمه. ولی مساجد خودمون هم یه دی میشینن هی حرف میزنن، حرفای روزمره شونو دارن میزنن. بابا اینجا جای عبادته، جای مسائل دنیایی که نیست. نماز فرادام که بعضیا میخونن با صدای بلند میخونن، اصلا نمیتونه نماز خودشو بفهمه که چی داره میگه. یعنی این واقعا ایجاد زحمته، ایجاد دردسره. حالا هر کسی میتونه تو زندگی خودش فکر کنه که کجاها صدای دیگران او رو بادر کرده، ایجاد زحمت براش کرده، که خودش این کار نکنه. در واقع این توصیه آخری لقمان، مراقبه حتی فرکانس صوت خود بودن هم در جامعه رو، این رو نشون میده. در حال اینا مجموعه توصیه هاییست که لقمان به فرزندش کرده به عنوان یک سری حکمت. خب عرض شود که با اینکه این مباحث اخلاقی خیلی فراوون ادامه داره، من به نظرم رسید که بحث دیگه ای رو باز بکنیم، چون بعضی ها سوال میکردن، من به نظرم رسید که شاید موضوعیتی داشته باشه که این بحث رو شروع بکنیم، بحث آخرت رو در واقع، چون اعتقادات دینی، معرفت دینی دو بعد اساسی داره، یکیش توحید شناخت خداست، پایه اولیه، دومی آخرته. اصلا پیامبران برای همین دوتا اومدن، بشر به پای خودش با بقیه چیزا میتونه برسه لنگ لنگان تجربه میکنه، سرش به سنگ میخوره، میرسه بالاخره. ولی دو چیزو اگر خدا خودش معرفی نمیکرد ما هرگز بهش نمیرسیدیم، بشر هرگز نمیرسید. یکی معرفی خودش، خدا اگه خودشو معرفی نمیکرد که چه صفاتی داره، بشر قیاس به نفس میکرد، از اون چی که تو طبیعت دیده خدا رو تصور میکرد. مثل کاخ تخت جمشید خود ما رفتین، سرستونا، بال کرکس، نمیدونم سر و پای شیر، نمیدونم از حیوانات، از چیزایی که عظیمه تو طبیعت میگیره بشر. یکی هم ماورای دنیاست، ماورای طبیعته، چون اتفاق نیفتاده، در قلمرو علم ما نیست، ما خبری نداریم. بنابراین خیلی مهمه، ما برای این دنیا ساخته نشدیم. میگه خلقتم للآخره، شما برای آخرت آفریده شدید. این دنیا حد اکثر ما 100 سال عمریم، زنده ایم، ولی آخرت بی نهایته، صدها میلیون سال هم بیشتره. پس مقایسه 100 سال با بی نهایت صفره. در واقع میگه شما برای اینجا ساخته نشدید، این یه منزلگاهه. مثل اینکه شما مسافرت میخواین بکنید، از اینجا برین شمال کالیفرنیا، بعضی جاها تو پمپ بنزین وایسین بخواین مثلا بنزین بزنین و یه فرض کنید کوک مثلا رفع تشنگی بکنید، اونجا جای موندن نیست، یه رفع خستگیه فقط، نیست. دنیا میگه یه منزلگاه عبوره. از موضوعاتی که بسیار بسیار مهمه، یک سوم قرآن راجع به اون هست، مسئله آخرته که ابعاد گسترده‌ای داره. حالا چه مسئله بهشت و جهنمش، چه ضبط و ثبت اعمالش، یا اصلا فکر آخرت و اینکه آیا ما به فکر آباد کردن دنیامون باید باشیم اینجا، یا همت اصلیمون باید در واقع، نمیخوام بگم دنیا را آدم ول بکنه، ولی این دنیا یک بستری است برای آخرت، یه مزرعه است برای آخرت. حالا اگر این مباحث اخلاقی رو فکر میکنید مفیدتره، همچنان باز موضوعاتی هست که ادامه بدیم. اگر ترجیح میدید که بریم رو موضوع آخرت، میتونیم از جلسه آینده بحث آخرت رو شروع بکنیم که قاعدتا دو سه جلسه، سه چهار جلسه هم او به طول خواهد انجامید. بله شما. ببینید سوال اولشون حالا رسید تا اون انتها دیگه. مسئله میگه که اطاعت از پدر و مادر مطلقه مگر در برابر اطاعت خدا قرار بگیره. یعنی یک خداست، دو پدر و مادرن، هیچی مهمتر از پدر و مادر نیست. به جز خدا تو قرآن هیچی رو مهمتر نگفته. یعنی ردیف دوم اونا. ولی تا کجا؟ تا کجایی که تا اونجا که در عرض خدا قرار نگیره، یعنی خواسته اونها مغایر حق نباشه، اونچه که حقیقت داره. یعنی در مسائل عادی زندگی ازشون اطاعت بکن. ولی فرض کنی شما مدیر کل یه جایی شدید، پدرتون یا مادرتون میگه دست پسر خالتو بگیر اونو ببر مثلا معاون خودت بکن، استخدام بکن. ای بابا ایشون که سواد نداره، تجربه نداره، او که درست نیست برای این کار بیاد، خیلی ها داوطلب هستن، از او صلاحیتشون بیشتره. شما باید گوش بکنید حرف پدر مادرتون. خب حالا این قانع نشده، درسته، آدم قانع میکنه. حالا اون بحث امر معروف سیاست دومیه، من اینو عرض کنم. اونا میگن یاد میگیره، مهم نیست. اونا بله من حالا اونا مثال زدم. ببینید ببینید اینا راه های عملیش، البته اول توضیح میده. خب همون دیگه. ببینید خواسته، هر خواسته ای میگه چیزی که شرک باشه انجامش، یعنی یه انگیزه دیگه. نمیخواد پدر مادرم شرک، یعنی اگر خلاف رضایت خداست ولی آدم به خاطر عشق و علاقه به پدر مادرش انجام بده میشه شرک. یعنی هم خدا رو خواستی هم پدر مادرت. تا کجا دنبال پدر مادرت؟ تا اونجایی که کار خلافی نباشه. حالا اون موردم که من به عنوان مثال زدم قطعا اولش شدم توضیح میده، قانع میکنه اونا رو. ولی فرض کنید 10% هم قانع نشدن، که گفتن نه اینم اتفاقا داره، تجربه داره، حالا مهم نیست، بعد از 2-3 هفته یاد میگیره. یا میگن وضع مالی ما بعد فلان، اگر تو دستت مثلا میرسه این بورس رو مثلا بده به فلان، این کمک مالی رو، این کار بود. همین چیزی که برادر حضرت علی عقیل آمده پیشش، داستانش رو میدونید، که میگه که دو من از این گندم بیت المال بده من. میگه حضرت علی میگه بچه‌هاش هم آورده بود، اینا از گرسنگی رنگشون سیاه شده بود. خب حضرت علی چیکار کنه؟ برادرشه، بچه‌هاش هم گرسنن، مریض شدن از گرسنگی، اون دو من گندم میخواد از بیت المال، میگه که بیت المال شما رو میخواست. خب حضرت علی بی عاطفه که نیست، دلش میسوزه برای اونها، از خودش میتونه به اونا بده ولی از بیت المال که نمیتونه بده. بحث اینجاست که تو قرآن میگه شما نمونه انسانهای خدایی باشید، حتی علیه خودتون یا پدر و مادرتون یا فامیلتون. یعنی اونجایی که ارزشهای خدایی مطرحه، تسلیم این عواطف خیشاوندان نشید، علیه خودتون یا نزدیکانتون هم باشه، ببینید چه کار خدایی هستش. آه بله دیگه، سیاست نیست. بله نه بله، اون سیاست هم باز من مثال زدم. ببینید من حالا کاری به زمان خودمون ندارم یا قبل از انقلاب، فرض کنید تو جامعه چین، تو یه جایی که دانشجویان جوانان یه مملکتی باید دفاع از حق بکنن، چون تو هر جامعه جوانا هست که وابستگی ندارن، میتونن حرف بزنن، میتونن اعتراض بکنن، تو جوامع دنیای سوم البته، نه جوامعی که خب هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته. اگر چنین بود اون وقت باید وظیفه‌شون اونو انجام بدن، حتی اگر پدر مادرشون مخالفت بکنن. زمان مسلم ابن عقیل، مسلم رو امام حسین فرستاد به مردم کوفه، همه مردم کوفه دور و برش جمع شدن، حدود 20,000 نفر. ولی بعد شایعه انداختن که سپاه امیرالمومنین یزید داره میاد، اگر بیاد همه شما رو میکشه، پدرتون در میاره. زن و بچه ها همه آمدن، شوهراشون و برادراشون رو بردن، گفتن اگه بیان ما رو میگیرن، ما شما رو بگیرن، ما گرسنه میشیم. همه رفتن، مسلمو تنها گذاشتن، مسلمم اونطور کشته شد دیگه. تو تاریخ از اینا زیاد اتفاق افتاده. اما امر معروف فضولی در کار مردم نیست، این امر معروفی است که ممکنه ما انجام بدیم. امر به معروفی که تو قرآن گفته، یعنی شما نسبت به سرنوشت جامعتون حساس باید باشید. فرض کنید کاری که الان مثلا امریکا میاد عراق حمله میکنه، بخشی از امریکایی‌ها بلند میشن میان تظاهرات را میندازن تو خیابون میخوابن، یا بلند میشن بعضی رفتن عراق اعتراض میکنن به مملکتشون که چرا به شما چه مربوطه، میخوان برید بمباران کنی. این میشه چی؟ میشه امر به معروف و نهی از منکر. یعنی یه عده‌ای معترض هستن به اون چه که تو مملکتشون داره انجام میشه، اگر خلاف حق میبینند. بعضی هم میگن به ما چه مربوطه. بله؟ اگه تشخیص بده خلاف، بله شرط اول امر معروف آگاهیه. اول آدم باید آگاه باشه، وقتی که آگاه شد نه لازم نیست که حتما آدم سیاسی باشه. خیلی وقتا آدم تشخیص میده که اون چی که داره انجام میشه توسط قوه، فرض کن یه کسی تو عراق، حالا کشور خودمون کار نداریم، از کاری که صدام حسین مثلا میکرد، آیا آدم باید سیاسی باشه تا بفهمه اون چی که صدام انجام میداده مثلا درسته؟ چطور نمیدونه؟ خب همون دیگه. بله خب دیگه چه، شما اظهار نظر راجع به موضوع فقط نکردین که ببینیم که، یا اگه موضوعات دیگه ای مورد نظرتون هست. من بله، او تحمیل عقیده که امر معروف نیستش اصلا. امر به معروف اون که اصلا امر معروف نیست. من عرض کردم امر به معروف یعنی از یه چیزی که مربوط به سرنوشت جامعه است بی تفاوت آدم نباشه. امام حسین که قیام نکرد بگی که چرا نماز میخونی نمیخونین، باید دید که امام حسین برای چی قیام امر به معروفش چی بودش. خب موفق باشید. بله نمیگه باید، این تو باید نیست، میگه میدن، هیچ جا باید نیست. جای دیگه قرآن هم هست میگه اگر بخوان بدن، یه جای دیگه قرآن هم هست که میگه اگر مادری میخواد شیر بده، نه که باید تا 2 سال، میگه 2 ساله، نه که اجباری هست. حتی به شوهر میگه اگه خواست میده، نخواست نمیده، اگه پول خواست بده بده، اگه نه دایه بگیرین. یعنی میخواد بگه به طور طبیعی بچه تا 2 سال احتیاجی به شیر داره، بعد از او شیر احتیاجی نداره دیگه، میتونه غذا بخوره. هیچ جا باید نداره. حتی صریح هم هست که نه پدر درش زور میتونه باشه نه مادر، تحمیلی به اصطلاح به هیچ کدومشون نیست. اصلا زورم نیست، چون هر دو اینا دوست دارن این کارو بکنن. یه کسی میگفت که چرا قرآن در مورد حقوق بچه ها به پدر و مادر نگفته، این همه راجع به حقوق پدر و مادر داره میگه. من به نظر اومد برای این که نیازی نیست، پدر و مادر احتیاجی نیست کسی بهشون توصیه بکنه، کتک هم بزنن مادر رو بچهشو میره دوست داره بغل میکنه، توصیه اخلاقی نمیخواد، این ضرورت وجودشه، محبت ذاتش شد. کسی که ذاتشه چیزی هست که بهش نمیگن این کارو بکن، ولی بچه ها چون میرن دنبال زندگی خودشون توجه نمی کنن، زن میگیره شوهر میکنه مشغول کار زندگی خودش، یادش میره پدر مادر، توجه نمی کنه، اون چون قفلت میکنه به اون میگن یادت نرو. به هیچ جا نگفته به بچه ها، چون حتما بدون نگفته همه مادرها پدرها توجه میکنن دیگه. خب فرمایشی دیگه. بله خب ما نصایح لقمان حکیم رو خوندیم، از خداوند میخوانیم میخواهیم خدا رو که به ما توفیق بده که ما هم این نصایحی رو که لقمان کرد از توحیدش گرفته، توجه به پدر و مادر گرفته، یاد آخرت و آینده و ثبت و ضبط اعمال، نحوه رفتارمون تو جامعه، از راه رفتن، از سخن گفتن، از مناسباتمون با دیگران، خدا هم آگاهیمون رو تو این جهت بیشتر بکنه و هم توفیق رعایت و عملش رو انشاءالله خودش عنایت بکنه. موفق باشید.